همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وعدل به اولیاءك واضلل به اعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم. خب ماجرای سنگین عاشورا و حسب ظاهر در مثل دیروز به پایان رسیده. و خدا روزی دوستان و شیعیان حضرت کرده که قلوبشون آرام آرام از اول محرم مهیا و آماده شده تا دیروز به اوج مصیبت و درک حادثه عاشورا رسیده. سوالی که قابل طرح هست و بعد روش تأمل بشه و جای دقت داره بعد از حادثه عاشورا برای انسانی که مثل دیروز رو پشت سر گذاشته و مهمان شده به سفره امام حسین علیه السلام و بهش توفیق دادن که این دو صحنه رو خوب فهمیده، یکی سید الشهدا علیه السلام هست که دستشون رو از ورای تاریخ به سوی یکایک ما دراز کردند و ما رو به سوی خدا دعوت کردند و بزل محجته فیک لیستنقد عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله و استنصار کردن و از تک تک ما کمک خواستند. و دوم دشمن هست که به بدترین شکل ولی خدا رو و امام ما رو حد کرده. دیگه این مصیبت ها رو همه شنیدیم، قتل ها، غارت ها، اسارت ها. سخن اینه که ما در قبال این دعوت امام حسین علیه السلام چه تکلیفی داریم. و در قبال این تجاوزی که دشمن به حریم حق و حریم اولیاء الهی کرده، چه تکلیفی متوجه ما هست؟ آیا واقعا اصلا ما تکلیفی در مقابل این حادثه داریم بعد از این که با خبر شدیم و متوجه شدیم چنین اتفاقی افتاده و به احساس نسبت به این حادثه هم رسیدیم، چه تکلیفی برای ما هست؟ واقعا دعوتی از امام حسین به سوی ما هست یا دعوتی نیست؟ ممکنه به نظر بیاد که این تعابیر مثلا که گاهی گفته میشه و به خصوص تو ادبیات نظم و شعر هم در آمده، اینها مثلا مجاز و کنایه‌گویی و امثال اینهاست یا بزرگ نمایی حادثه است که واقعا حضرت همه ما رو به نصرت طلبیدن، همه ما رو دعوت کردند. ولی حقیقت اینه، یعنی سفره سید الشهدا علیه السلام هنوز گسترده است و واقعا همه ما رو به استنصار و یاری میطلبند و از تک تک ما کمک میخوان و به تعبیر بهتر یکایک ما رو و همه ما رو دعوت میکنن بر سر سفره خودشون و میخوان از همه ما مهمانی بکنند. اون دعوتی که حضرت فرمودن قبل از عاشورا و حتی دنبال افراد آمدن، یک منزلت خاصش مخصوص به همون اصحاب بود، ولی واقعا این دعوت حضرت به نحوی گسترده است که شامل دیگران هم میشه. یکایک که ما را حضرت دعوت میکنند، اینو مکرر عرض کردیم که وجود مقدس معصومین علیه السلام اونقدر وسعت وجودی دارن که ناظر به تک تک ما هستند و اینطور نیست که توجهشون به دیگران موجب غفلت از یکی از دوستان و شیعیانشون بشه، بلکه تک تک دوستان و شیعیانشون رو مورد توجه و مورد نظر دارن، به گونه‌ای که اگر این به تنهایی هم می بود بیش از این ظرفیت توجه نداشت. اینجوری توجه دارند. اونها به تعبیر روایات و آیات قرآن شاهد بر ما هستند. تعابیر رو دیدید، سلام علیکم. فرمود وقتی زیارت میکنید سید الشهدا علیه السلام رو سلام میدید، سید الشهدا علیه السلام او در عرش ناظره، جواب شما رو میده. هر چند تعداد زیارت کنندگانی که ممکنه حضرت رو در یه لحظه زیارت کنند به میلیون ها نفر برسن، در اطراف اکناف عالم هم باشن، ولی اون وجود به حدی عظیم و رفیع هست که همه اینها رو مورد توجه قرار میده و توجه به هیچ کدام از اینها مانع از توجه به دیگری نمیشه. همه ما منظور نظر هستیم. سلام علیکم. گمانم در روز عاشورا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام همه ما رو میدیده. اگر و بزل محجده و فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله، واقعا تک تک دوستانش رو در تاریخ میدیده و میخواسته تک تک اینها رو هدایت بکنه و انوار هدایتش متوجه تک تک دوستانش از جمله ما بوده. و هیچ جای تعجب هم نیست، واقعا خورشید دیدید قرنهاست داره میتابه، بر گذشته ها تابیده، بر ما هم میتابه، بر آینده ها هم خواهد تابید و وقتی هم میخواد بتابه اینجور نیست که از کسی باید کم کنه به دیگری اضافه کنه. این مال محدودیت ماست که اگر بخواهیم متوجه کسی باشیم باید از دیگری روی بگردونیم و اعراض کنیم، ولی در باب اولیاء خدا اینجوری نیست. اونها در عین اینکه متوجه هستن به همه افراد و دیگران رو میبینن، ما رو هم مورد توجه دارند و اینطور نیست که ما در از علم اونها، از توجه اونها محجوب و پوشیده باشیم. در نقل هست ملاحظه فرمودید که فرمودن امام وقتی به امامت میرسه عمودی از نور در اختیارش است که در اون میبینه عالم رو. باز در روایات هست ملاحظه فرمودید، فرمودن شیعیان ما نامشون به شما ضبط شده است. حتی گاهی در نقل داره ملاحظه فرمودید آمد محضر امیرالمؤمنین، عرض کرد که من چنین و چنان به شما علاقه دارم، اظهار فداکاری و علاقه مندی کرد. حضرت فرمودن من تو رو جزو دوستانم نمیبینم. اصرار کرد، حضرت فرمودن اسمت نیست دیگه. و اتفاقا همینجورم شد، بعد تو صف دشمنهای حضرت قرار گرفت و حضرت درگیر شد. بنابراین تک تک ما ناممون پیش ائمه هدات معصومین ثبت شده است، انشاءالله ثبت شده است، و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا متوجه تک تک ما بودند و این استنصاری که داشتن درش همه ما رو می دیدند. این نقل رو همه شنیدید که در صفین امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودن به مالک اشتر که فرق شمشیر زدن من و تو اینه که تو از دم درو میکنی، من تا نسلهاشو میبینم، اگر یک مؤمن تو نسلش باشه رد میکنم این رو. هنات میفرمید تا کجا امام علیه السلام بصیره و میبینه. بنابراین اینجور نیست که ماها از دعوت حضرت دور بودیم. حضرت خون خودش رو اگر داده برای این بوده که دستگیری از بندگان خدا بکنه و اونها رو نجات بده و هدایت کنه و برسونه. این شامل ما هم میشه. واقعا حضرت ناظر به ما بوده، واقعا حضرت تک تک ما رو صدا زده و واقعا سفره حضرت پهنه و اگر اجابت کنیم از تک تک ما دستگیری میشه. از خوبها که دستگیری میشه هیچ، از اونهایی هم که به حسب ظاهر همراه نیستند اگر رو بیارن دستگیری میشه. اگر حتی عرض کردم نمونش تو لشکر عاشورای خود حضرت همه اینها هست دیگه، به حسب ظاهر مثل هور در جبهه ابن زیاد هم که باشن اگر رو بیارن به حضرت و این دعوت حضرت رو بشنون، دعوت حضرت اونها رو نجات میده. و واقعا در روز عاشورا وقتی حضرت استنصار میکردن همه اونهایی که در جبهه ابن زیاد بودن که دیگه خیلی کارشون سخت شده بود به خاطر این که تا بعد از ظهر در اردوگاه دشمن بودن دیگه، خون اولیا و اصحاب ریخته شده بود. بنابراین اگر کسی سیاهی لشکر هم باشه تو این صحنه ولو یک تیر در نکرده باشه کارش خیلی سخته. اما در این حال اگر می آمدن رو به حضرت، حضرت تک تکشون رو دعوت می کرد و اگر آمده بودن نجات پیدا می کردن. دعوت حضرت نسبت به ما هم اینجوریست، تک تک ما رو حضرت دعوت کردند و واقعا ناظر به تک تک ما بودند و قصد ابوت و پدری نسبت به ما و پرورش دادن تک تک ما رو در دامان خودشون داشتن. اگر انسان نگاهش به معصوم یه مقدار وسیع بشه و گسترده بشه و عظمت و وسعت معصوم رو ببینه، محبت معصوم رو، لطف معصوم و عنایت رو، اون وقت سوال اینه که تکلیف ما در مقابل این محبت چیست؟ اگر فرض کنید ما در روز عاشورا مخاطب حضرت بودیم، در مقابل این دعوت چه تکلیفی پیدا می کردیم و الان در مقابل این دعوت چه تکلیفی متوجه ما هست؟ اگر انسان این احساس درش پیدا شد که واقعا ما هم مخاطبیم، ما هم مورد توجه حضرت هستیم شخصا و شخص ما را حضرت داره صدا میزنه، تکلیفی که در مقابل دعوت حضرت، لطف حضرت، عنایت حضرت، محبتی که ایشون کردند و خونی که دادن برای هدایت ما چی هست؟ گاهی عرض کردم درک های محدود ما کار روی مقداری مشکل میکنه. میگه خب آقا یه انسان بوده خونی داده در مقابل این همه عالم، ولی خب این خونی که این یک انسان داده واقعا عظمتش به اندازه همه عالم بوده و برای تک تک ما حضرت تحمل مصیبت کردند. ظرف مصیبت حضرت اینجوریست دیگه. ملاحظه فرمودید وقتی یک مؤمن در مصیبت سید الشهدا علیه السلام عزادار میشه و قلبش متحول میشه، محزون میشه، به خصوص اگر این حزن طولانی مدت دوام پیدا کنه، جسمش تحت تأثیر قرار میگیره، رنگش تغییر میکنه، نحیف میشه، لاغر میشه و اگر خوب عنایت کنید تک تک سلولهای بدنش تحت تأثیر حالت روحی مؤمن قرار میگیرند. این به خاطر وسعت روحی اوست دیگه که مصیبتش همه اینها رو تحت تأثیر قرار میده. واقعا وسعت مصیبت سید الشهدا علیه السلام به گونه ایست که میتواند تک تک مؤمنین رو سالک الله کنه و راحل کنه، به شرط اینکه توجه پیدا کنند. حالا سوال اینه که در مقابل این دعوت عام و وسیع چه تکلیفی متوجه ما هست؟ و طرف مقابلم همینطور در مقابل جنایتی که دشمن کرده و امام ما رو، ولی ما رو حد کرده، چه تکلیفی متوجه ما هست؟ واقعا باری و تکلیفی رو دوش ما هست یا تکلیف نیست؟ اگر هست اون تکلیف چیه؟ آیا باید بریم تو میدان درگیر بشیم و کار دیگه ای باید انجام بدیم؟ من گمان میکنم زیارت عاشورا که به ما گفته شده بعد از عاشورا هر روز بخونید، به نحوی بیان این تکلیف ما درش هست. یکی از مطالبی که در زیارت عاشورا هست که هر روز باید خوند او رو و توجه کرد و تجدیدش کرد، بیان تکلیف ماست در مقابل این دو امر. یکی دعوت سید الشهدا علیه السلام، عظمت مصیبتی که حضرت تحمل کردند برای هدایت ما، و دوم در مقابل سنگینی کار دشمن. این زیارت رو مکرر خونده اید و عنایات به معانی بلندش دارید. من یه مرور بسیار کوتاه بر حادثه عاشورا و زیارت عاشورا داشته باشم از همین زاویه. خب پیداست این زیارت با سلام به سید الشهدا علیه السلام به عنوان ابو عبدالله، به عنوان کسی که واقعا پدری برای همه و همه بندگان خدا کرده و پدر معنوی همه عباد الله هست و ارواح همه بندگان خدا مهمان ابوت ایشون هست و به تعبیری همه پرورده دامان محبت او و پدری او و اشفاق او هستند. نسبت به همه توجه و محبت پدری داشته، به این محبت هم انقدر وسیع و گسترده است که اینجوری نیست که اگر محبت به یکی داشته باشه از محبتش به دیگری کم بشه. هرچه بر فرزندان معنوی او و بر عباد الله اضافه میشه، بر وسعت انعام و صلوات خدای متعال به ایشون اضافه میشه. لازم نیست همون نعمت رو، همون نعمت ها رو بین همه تقسیم کنن تا از کسی کم کنن. روزی که هر مؤمنی، هر بندهی در قلب وجود مقدس سید الشهدا داره، روزی مختص به خود هست. بنابراین این اولین توجهی است که ما باید به حضرت پیدا بکنیم که او نسبت به عباد الله جنبه پدری و محبت داره و اگر کسی بخواد جزء عباد الهی بشه و به مقام قرب برسه، با ابوت ایشون هست که انسان باید به اون مقام برسه. این یک توجهی که باید در انسان پیدا بشه. و توجهات دیگری که تو این زیارت عاشورا هست نسبت به وجود مقدس سید الشهدا، این انسانی است که گرچه خودش ابو عبدالله هست و ابوت نسبت به همه عباد داره، و ریشه عبادت و بندگی همه خوبها در محبت امام حسین علیه السلام هست. این شخصیت بزرگ فرزند حقیقی و فرزند ظاهری و معنوی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین ارواح نافداه و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینا عرض کردم ممکنه مقدار ذوقی تلقی بشه، ولی شاید هم از اینها بیشتر باشه. واقعا همین طوری که فرزندان یک شخص از طریق پدرشون مرتبط میشن با آبایشون، شاید این بیان نورانی این مطلب رو میخواد به ما بفهمونه که طریق ارتباط حقیقی ما و فرزندی ما نسبت به وجود مقدس رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین، اگر فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، از طریق وجود مقدس سید الشهدا است. اگر کسی بخواد از ابوت رسول خدا و عنایات او برخوردار بشه، راهش اینه که گره و پیوند با سید الشهدا برقرار بکنه. و به تعبیری اگر کسی در سلک پیروان وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام درآمد، نه فقط از عنایات و ابوت و محبت و پدری سید الشهدا علیه السلام نسبت به خودش برخوردار میشه، بلکه این طریق برخورداری از عنایت و لطف و محبت رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بلکه بالاتر، این انسان که ما رو دعوت کرده در روز عاشورا، این انسان سار الله و خونیست متعلق به خدای متعال. این خونی که ریخته شده و نه فقط خون او، بلکه خود او سار الله هست. این تعبیر دقیق تر از اوست. دیدید در ترجمه این سار الله یکی از معانی که گفته شده اینه، گفتن در ادبیات عرب اگر خون کسی ریخته بشه، اون کسی که ولی این دم هست و حق قصاص داره و در واقع خونی که متعلق به او بوده ریختند و در واقع حق او رو در این ریختن خون از بین بردن، حد کردن، این خون رو به او نسبت میدن، میگن این خون فلانی است. دو معنا داره، دو معنا داره. یکیش این که ولی این دم اوست، اون کسی که صاحب این خون هدک شده اوست، و دوم این که اوست که انتقام این خون رو میگیره و میتوانه بگیره. در باب سار الله، در باب سید الشهدا علیه السلام هم همینو گفتن. گفتن معنی این که خون خداست اینه که این خونی که ریخته شده در واقع صاحب و ولیش خود خدای متعاله، نه هیچ کس دیگه. همه در طول خدا هستن. اگر حتی نبی اعظم هم صاحب این خون هستن، این در طول خدای متعال هست و بنابراین این خونیست که منتقمش هم خداست. خداست که خودش در صدد است این خون جبران بشه و خداست که در خونخواهی سید الشهدا علیه السلام همه دودمان ابلیس و اولیای طاغوت رو به باد میده. خونی که خونخواهش خدا شد اینجوری میشه. من از زمین اینا هست، ولی شاید از این یه معانی لطیفتری هم داشته باشه، چون این بیان این نیست که خون سید الشهدا خون خداست که ما بگیم این همون بیان مصطلح و رایج در عرف عرب هست که خون رو به شخصی نسبت میدن که ولی اون خون هست. تعبیر اینه، از سلام علیکه یا سار الله حضرت، ازشون تعبیر شده به سار خدا و دم الهی. معنا از این دقیق ترم هست. بنابراین اون تکالیفی که ما داریم نسبت به سید الشهدا علیه السلام، اول این توجه ها به این معرفت هاست که این آدمی که روز عاشورا داره صدا میزنه و دستش دراز کرده به طرف همه ما و میخواد ما کمکش کنیم، استنصار کنیم و به تعبیری میخواد شفاعت کنه، دست ما رو بگیره و هدایت کنه، این چه انسانیست؟ او کسیست که ابو عبدالله، حلقه اتصال ما با وجود مقدس رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و سلم هست. دم و خون خداست، سار الهیست که اگر کسی تحت عنایت او قرار گرفت و انوار او در وجود انسان جاری شد، حرارت محبتش جاری شد، این خون الهیست که در رگ و وجود انسان جاری میشه. عرض کردم پیداست این معانی مقصود ازش معانی شرکامیز و حلول و امثال اینها نیست، ولی یه مرتبه از ارتباط وقتی با سید الشهدا برقرار شد، یه ارتباط خاصی با خدا برقرار میشه. شاید این عبارات ناظر به این معناست. و بعد این که این انسان وتر موتوره، که این رو هم ملاحظه فرمودید دو جور معنا کردن. یک معناش اینه که کسیست که تنها مونده، غریب شده، دستگاه شیطان و بنی امیه یه جوری نقشه کشیدن که او رو تنهای تنها کردن. ظاهر کار همینه دیگه. این ندای استنصار ندای آدمی است که روز عاشورا تنها مونده بود. میفرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله. واقعا او بود و حریم نبی اکرم و حرم اهل بیت و یک بیابان دشمن و تنهای تنها. واقعا وتر موتور بود دیگه. این ندای کسی است که در رسیدن به هدف خودش، در دعوتش تنها مونده و دشمن او رو تنها کرده. این یک توجه خوبی است دیگه. گاهی کسی استنصار میکند، هزاران یاور داره، آدم احساس میکنه خب دیگه تنها نیست، او استنصار کرده، ضرورتی نداره. ولی اگر انسان احساس کرد اون کسی که داره استنصار میکنه واقعا تنهای تنهاست، غریب مونده، دشمن او رو تنها گذاشته، در محاصره قرار داده، انسان یه جور دیگه ای جواب میده. توجه دیگری که باید پیدا بشه که باز تو همین وتر موتور بعضیا گفتن، بگمان من دومی توجه لطیفتر و زیباتری است. گفتن وتر موتور، حالا من ترجمه به زبان خودم میکنم، یعنی دردانه خدا. این آدمی که داره شما رو صدا میزنه خیال نکنید از سر قربت و عجزه، این آدمی است که دردانه خداست، هرچی خدا داره مال اوست، متوکل علی الله، تکیهش به خداست. یک چنین آدمی داره شما رو صدا میزنه، خیلی فرق میکنه. آدم، البته عرض کردم اون نگاه اولم اگر لطیف باشه، در انسان احساس بسیار خوبی رو زنده میکنه، در انسان احساس قربت امام حسین رو و مظلومیت حضرت رو زنده میکنه. و این باز غیر از احساس ترحمه. این نکته بسیار مهمی است که بعضی بهش توجه دادن، گفتن ما در توجه به رسای سید الشهدا نباید در احساس ترحم بیفتیم. بین این دوتا یک مرز بسیار لطیفه که حتی گاهی اون به اصطلاح نخبگانی هم که در نظم یا حتی نثر میخواستن مظلومیت سید الشهدا و ائمه رو بیان بکنن، مبتلا شدن به ورطه ترحم. یه جوری صحنه رو ترسیم کردن که ازش العیاذ بالله غارت و کوچکی استفاده میشه. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. فرق است بین مظلومیت و ذلیل بودن و حقارت. ما نباید بیانمون از مظلومیت اونها علیاذ بالله به ذلت بکشه و مرز بین این دوتا هم خیلی لطیفه. بنابراین احساس تنهایی حضرت در انسان ایجاد حس قربت و مظلومیت میکنه. این توجه، توجه خوبیست، ولی توجه دوم توجه لطیفتریست. اون کسی که داره صدا میزنه به هیچ کدام از ما نیازمند نیست. اگر امیرالمؤمنین دعوت میکنه، خطبه میخونه، ما رو به یاری میطلبه یا مردم زمان خودش رو به یاری میطلبید، این ناشی از ضعف حضرت و تنهایی حضرت نبود. هیچ نیازی به مردم نداشت. او کسی است که به تعبیر وجود مقدس خودشون در نهج البلاغه نقل شده، در زیارت قدیری هم این تعبیر رو ملاحظه فرمودید: لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. فرمود تفرق مردم منو به وحشت نمیندازه، تجمعشون بر عزت من اضافه نمیکنه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. من به عجز و زاری نمیفتم. اگه حالا شاید ترجمه این عبارت این باشه: همه مردم منو تسلیم کنن، به دشمن واگذار بکنن، برن طرف دشمن. بعد در زیارت قدیریه این عبارت نورانی حضرت رو توضیح میده. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعزسته. کسی که با اعتصام به خدا به عزت رسید، دیگه آمده شده دیگران چیزی به او کم و زیاد نمی کنه. همه مردم روهم بیان چیزی به او اضافه نمیشه. همه با هم متفرق بشن چیزی از انسان کم نمیشه. چرا؟ چون به سرچشمه وصله دیگه. اعتصمت بالله فعزسته. شاید این توجهی که ما باید پیدا بکنیم به سید الشهدا در وتر موتور، یک معناش اینه: باید توجه کنیم این انسان انسانی است که در مقام بندگی خدا یگانه است و لذا توجه خدای متعال معطوف به اوست. همه توجه خدا متوجه به اوست و به هر کس دیگری خدا بخواد توجه کنه، از طریق توجه به او توجه میکنه به او. طریق توجه خدای متعال به همه است. بنابراین هر کی بخواد به خدا متوجه بشه و خدا به او توجه کنه، باید به این انسان توجه کنه. در واقع به تعبیر دیگه این منادی خداست که داره صدا میزنه: هل من ناصر ینصرنی. در واقع استنصار یک چنین انسانی است. او بی‌نیاز بی‌نیازه، ولی استنصار هم میکنه. واقعا این استنصار معناش چیه؟ دیگه عنایت داریم معنای استنصار عوض میشه. این معناش اینه: من خیلی شما رو دوست میدارم، دلم برای تک تک شما میسوزه، از جهنمی شدنتون رنج میبرم، منو کمک کنید، به من دست بدید، دستتون رو بگیرم نجاتتون بدم. من دوست میدارم رحمت و نعمت و صلواتی که به من رسیده به شما برسانم، دستتون رو به من بدید، قلبتون رو به من متوجه کنید تا من قلوب شما رو هدایت بکنم. خیلی فرق میکنه انسان احساس بکنه یه کسی تو قربت افتاده، من دارم کمکش میکنم و او ضعیفه. البته خدای متعال در ما این امر رو هم تو فطرتمون گذاشته ها، که اگر یک ضعیفی هم واقعا از ما کمک خواست، اینم محبت خداییست تو قلوبه، به خصوص مؤمنین. واقعا قلبمون منفعل میشه، متحول میشه و دوست میداریم بهش کمک کنیم. به این تحول عاطفی تحول محترمی هم هست. من سمع منادین ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. این البته خیلی چیز خوبیست. اینم از عنایات خداست، اینم از اموریست که در فطرت ماست که ما وقتی صدای غربت یک مظلومی رو میشنویم که واقعا عاجزه، ناتوانه، واقعا قلوب ما تحریک میشه و بعد همین موجب میشه بریم و او رو کمک کنیم. و اگر کسی قلبش متحول نشد در مقابل استنصار یک مظلوم، فلیس به مسلم. ولی در باب سید الشهدا هم این هست، هم واقعا مظلومه و از این جهت در اوج مظلومیت این وتر موتور بیان اوج مظلومیت حضرت. از یک طرف دیگه هم بیان این هست که این انسان منادی خداست، او تکیه به خدا داره، او بنده یگانه خداست، هرچی خدا داره به او داده و همه صلواتش بر اوست و همه عباد الله از طریق او باید برسن. اگر کسی میخواد صلوات خدا بر رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا هم شاملش بشه، باید به طرف این انسان بیاد. میبینید این یک احساس دیگری رو نسبت به امام حسین در انسان ایجاد میکنه، احساس عظمت، استقنا و در این حال احساس محبت سنگین که این انسانی که یگانه است، محبوبه و هیچ نیازی به کسی نداره، چجوری از سر محبت و اشفاق ما رو صدا زده. اگر این احساس پیدا شد در دعوت او هل من ناصر ینصرنی، انسان اوج محبت حضرت و نسبت به ما، مهربانی و عطوفت رو میبینه. در نگاه اول انسان اوج قربت و مظلومیت رو میبینه و به نوعی معطوف به او میشه قلبش و نورانی میشه. در نگاه دوم احساس دیگری از دعوت حضرت پیدا میشه و این هر دو احساس لازمه و هر دو هم واقعا هست. بنابراین اول وظیفه‌ای که ما داریم اینه، اگر کسی دیروز رو پشت سر گذاشته و واقعا قربت سید الشهدا و از طرفی محبت سید الشهدا رو، دعوت سید الشهدا رو شنیده، با قلب خودش احساس کرده که دارن او رو صدا میزنن، اول کاری که باید کنه توجه پیدا کنه این آدمی که صدا میزنه کیست و برای چی صدا میزنه. این آدم، این انسانی است که این عناوین رو داره. این توجه در اجابت ما اثر گذاره و بعد از اینکه این توجه پیدا شد، قدم اول اینه که رابطه ما با این انسان باید رابطه سلم باشه. دیدید سلام رو معانی متعددی براش کردن. یک معناش اینه که گفتن السلام علیک، یعنی ما سلام الهی رو برای اولیاء خدا میخوایم. حتی به مؤمن که سلام میکنیم معناش همینه، یعنی سلام خدا بر تو باد. به یک تعبیری نوعی دعاست. معناش اینه که درخواست میکنیم که خدای متعال سلام خودش رو بر او نازل کنه و او رو زیر پوشش این نام قرار بده، که سلام یکی از اسماء الهی است که همه سلم و سلامتی که در عالم هست، سلامت‌های ظاهری و باطنی، همه برمیگرده به این اسم الهی. انت السلام و ملک السلام و الیک السلام. شنیدید وقتی به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها ظاهرن یادمه سلام الهی رسید و حضرت فرمودن خدا تو رو سلام رسونده، جبرئیل آمده سلام خدا رو برای شما آورده، حضرت بیانی که دارن این انت السلام و منک السلام و الیک السلام، تو سلامی و همه سلام ها از توست به سوی تو برمیگرده. هیچ سلام و سلامتی در عالم نیست الا این که از ناحیه خدای متعاله. هیچ کسی در سلم نیست و در سلامت، هر دوتا در امنیت نیست و در سلامت، الا این که این شعاع سلام الهی و این اسم الهی او رو گرفته. بنابراین یک معناش اینه که ما به ولی خودمون عرضه می داریم که من سلام خدا رو بر شما می، من از کسانی هستم که همینطور که برای دشمن شما لعنت و دوری از رحمت رو میخوام، من از خودم که کاری ساخته نیست میتونم التماس خدا کنم که سلام و صلوات و رحمت خودش رو بر شما نازل کنه. معنای دومی که گفتن که شاید از فروع معنای اول همینه که شما از ناحیه من در سلم و سلامتید، از ناحیه من بدی، آفتی، سوی متوجه شما نیست، که میدونید این سوء و بدی معانی داره، مثل اینکه کسانی که ستم کردن ظلم کردن و معانی دقیق تر که در واقع انسانی که هر نحوی از بندگی خدا خارج میشه به نحوی از سلام نسبت به ولی خدا خارج شده. این معنای دومم از فروع معنای اوله. وقتی من میگم از ناحیه من آسیبی به شما نمیرسه، معناش اینه ارتباط من با شما زیر پوشش اسم سلام خداست. خب بنابراین این توجهاتی است که باید نسبت به ولی خدا و منادی این دعوت پیدا بشه، بفهمیم که او طریق ارتباط ما با خداست، او طریق رشد ما در بندگی است، طریق اتصال ما با نبی اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او کسی است که خون الهی در، حالا این تعابیر عرض کردم اشکال به لفظ نباشه، معنا روشنه، در همه هستی است، در اندام همه عالم است که جاری میشه و همه عوالم با او به حیات میرسند، با او به زندگی میرسند. خب همه این توجهات باید در توجه به سید شهدا و منادی این دعوت پیدا بشه. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك. توجه پیدا بشه به اینکه این انسانی است که یک عده‌ای رو دستگیری کرده. ببینید چه جوری دستگیری کرده. این منادی، منادی است که چنین یاورانی داشته. این آدم‌ها دور برش بودن، نگید تنهاست به یک معنا. خدای متعال به رسول گرامی اسلام در دوره قربتش که دعوتهاش اجابت نمی‌شد، می‌فهمد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. خدا و امیرالمؤمنین برای تو بسه. وقتی امیرالمؤمنین تو کفه ترازوی تو هست، وقتی ائمه هستن، بقیه باشن یا نباشن دیگه چه تفاوتی میکنه؟ اگر تو میخواستی یک نفر رو پدری کنی کردی، اونم امیرالمؤمنین بود. اگه یه دونه محصول رسول خدا داشته باشه امیرالمؤمنین، بس بس نیست واقعا، واقعا کافیه دیگه. یه موقعی میفرمودن امام رحمت الله علیه تو درس اخلاقشون میفرمودن خدا امیرالعالم را آفرید برای وجود امیرالمؤمنین، همه ی عالم رو برای یه آدم و میارزید و میارزید. واقعا اگر کسی توجه پیدا کنه به اون روح‌های بلندی که در آستان سید الشهدا حلول کردن و راه پیدا کردن به آستانه ولایت کلیه حضرت، دو تا توجه در انسان پیدا میشه. یکی این که ما خیلی هم اون رو تنها ندونیم. خیلی به ماها دیگه نیازی نیست. وقتی قمر بنی هاشم هست، وقتی وجود مقدس علی اکبر هست، وقتی قاسم هست، علی اصغر و فرزندان امیرالمؤمنین هستن، وقتی مسلم و حبیب و زهیر و بریر و هره، زیر سمو عرصه جولان کیست؟ او که قریب است و زمین بسترش، پس سر او یک شب مهمان کیست؟ این سپر مهنت و مهد بلا، سینه بشکسته و اوریان عنوان کیست؟ وقتی میخواستن گزارش جنایتاشون رو مقابل عبیدالله بدن، یه تعدادی آمدن گفتن امیر نحن رضضنا الصدر، نحن رضضنا الزهر بعد الصدری، ما سینه امام حسین رو لگد کوب کردیم. نمیدونم تعبیر رز رو ترجمه کنم یا نه. زینب کبرا سلام الله علیها از دیشب بچه ها رو آماده کرد برای سفر، برای اسارت. بهشون فرمود دشمن وقتی خستگی بگیره کشته های خودشون رو دفن کنن، دیگه نمیمانند، به سمت کوفه حرکت میکنن، شما آماده باشید برای اسارت. لذا کاملا آماده شون کرد. دشمن وقتی آمد برای بردن اهل بیت همه آماده بودند، مرکبها را آوردن برای سوار کردن. فرمود برید کنار، کسی جلو نیاد، اینا نوامیس رسول خدا هستند. نقل اینه، خودش تک تک یکا یک همه رو سوار بر مرکب کرد، کوچکترها رو تو دامن بزرگترها نشانی. ولی وقتی خودش میخواست سوار بشه یه نگاهی به این طرف و اون طرف کرد، دید کسی نیست کمکش کنه. نمیدانم چگونه سوار بر مرکب شد، ولی طولی نکشید. تعبیر مقاتل این، وقتی عبورشون از کنار قتلگاه افتاد مثل برگ پاییزی رو زمین ریختند. کسی شتر براشون نخوابانید و یا فرصت ندادن که شترها رو براشون بخوابانند. هر کسی دنبال کشته ای میگشت، دیدن زینب آمده تو گودی قتلگاه، گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. نقل اینه، صدا از طرف امام حسین آمد زینب الیه الیه، آمد مؤدب نشست. من نمیدانم چرا امام حسین رو پیدا نکرده بود، آیا این بدن زیر سنگ و چوب و نیزه ها مخفی شده بود، یا بدن جوری لگد کوب شده بود باورش نمی آمد. لذا وقتی نشست با تعجب صدا زد، انت اخی انت ابن والدتی، این بدن قطع قطع شده رو جمع جور کرد، دست زیر این بدن برد، خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر. سپس شروع کرد در گودی قتلگاه یک روزه ماندنی در تاریخ خوند. برای همه شیعیان این روزه رو خونده، گرچه مخاطب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. راوی از لشکر دشمنه، میگه یه جوری روز خوند یه جوری میسوخت که حتی دشمن به حالش گریه کرد، رو کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: یا رسول الله صلی علیک ملائکت السماء، هادا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا و بنات کسبایا، یا رسول الله این کشته ای که رو زمین میبینی، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یا رسول الله این زن و بچه ای که میبینی تعبیر زیارت ناحیه رو خونده اید، اینایی که دستاشونو به گردن قل کردن مثل اسرا دارن میبرن، یا رسول الله اینا دختران تو هستن. روزه ها رو برا رسول خدا، برا فاطمه زهرا سلام الله علیه ما خوند، سپس چند جمله هم با برادر صحبت کرد. به اب المحموم حتی مضا، به اب المحموم حتی قضا، به اب العطشان حتی مضا، به ابی من لا جریحون فیداوا. داشت روزه میخوند یه جوری روزه خوند، دیدن دختر امام حسین صدا میزنه: بابا پاشو ببین دارن عمم رو میزنن. انظر الى عمتی المضروبه،